بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بار الها شد رضایی چهارشنبه در جهان، تا شود روز زیارت از امام انس و جان. نام و یاد باب و دو فرزند او، چهار خورشید درخشان در زمین و آسمان. یا هشام ان الله بشره اهل العقل والفهم في كتابه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. از توصیه‌های حضرت کاظم سلام الله علیه که خیلی هم مفصله، شبیه سفارش های امام صادق به عبدالله ابن جندب. فرمود خداوند انسان های دنبال رو عقل را و دوستاران فهم و درک را در کتابش بشارت داده است، اونم به عنوان بشر عبادی، بندگان من. کیا هستن اونها؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینها مورد هدایتند و اینها صاحبان عقل و فهم. خب در حقیقت باز هم اگر بخواییم مباحث این از این دست را که جنبه معرفتی و اخلاقی داره در جمع طلبه ها با هم بازگو کنیم، باید بگیم که نفرهای اول این وادی طلاب علوم دینند، اگر طلبه باشند و طلبه حقیقی، و ما اگر طلبه حقیقی باشیم و طالب، اولین مصادیقش بعد از معصومین طلاب علوم دینند. در بحث مستحدثات فقه، روابط بین الملل، به حاکمیت رسیدیم. حاکمیتی که از محورهایی است که باید بررسی بشه از جهت ماهیت و تشکل، که در قرآن و حدیث آمده است، تا بعد نوع تعامل این حاکمیت با اتفاقات و با روابط و با مناسبات داخلی و خارجی تنظیم بشه و موضوعات جدیدی که پیش میاد از نظر فقهی حکمش معلوم گرده. نکته ای رو که امروز عرض میکنم در ذیل بحث حاکمیت، ماهیت حاکمیت الهی و توحیدی و اسلامی تو اصطلاحات خودمون عبارت است از ولایت و سرپرستی با محوریت محبت. شواهد این مدعا آیات قرآن هست و بهترین زمان شروع این گویش های قرآنی دوره حضرت ابراهیم علی نبی نام آله و علیه السلام هست. افضل انبیاء طبق ادوار تاریخی از جهت زمان حضرت ابراهیمه، اما از جهت واقعی رتبه ایشون بعد از رتبه حضرت پیامبر عزیز اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی عمل کرد و زندگی حضرت ابراهیم رو بر اساس بیان قرآن تعقیب میکنیم، میبینیم که در زندگی حضرت ابراهیم با بیان قرآن اولین چیزی که مطرح میشه دخالت حضرت ابراهیم هست به زندگی افراد بشر و رفتن به سوی برپا کردن یک مرکز مدیریتی، یک مرکز حاکمیتی. کجاست؟ کعبه. پایه‌گذاری کعبه توسط ابراهیم روشن‌ترین مصداق دخالت یک انسان بزرگ هست در زندگی دیگران. این دخالت یک انسان بزرگ در زندگی دیگران چیزی جز همان حاکمیت به معنایی که گفتیم، ولایت، امامت، سرپرستی. و اولین پیغمبری که عنوان امام بر او اطلاق شد حضرت ابراهیمه علی نبی نام عالی علیه السلام. خب بعد این قسمت قرآن رو خوب محققین حوزه با همین نگاه روش فکر کنیم، چون این قسمت قرآنی که الان آیاتشو میخوانم معمولا ما به عنوان بحث حج، بحث فضائل کعبه و از این مطالبی که در رابطه با مناسک حج، بحث دعا، بحث ذکر، توی اینها جستجو میکنیم. یعنی این نگاه های این شکلی به آیات قرآن، حالا ممکنه در جمع حوزویان هم هنوز هم باشن بگن این نگاه های این شکلی که شما دارید تصنعیه، ساختگیه، اینا سیاسیه، اینا فلانه. قرآن به این چیزا کار نداره، قرآن به سیاست کار نداره، قرآن به حکومت کار نداره، قرآن به حاکمیت کار نداره. ولی میخوام عرض بکنم به عنوان یک پیشنهاد و به عنوان یک نگاه و یک تفکر، آیات 127 از سوره بقره به بعد رو با همین نگاهی که امروز عرض کردم، حاکمیت بر مبنای ولایت و مبتنی بر محبت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. اینا وقتی این خانه رو که اولین محل زندگی مدرنه، محل زندگی که با ساحت و جایگاه انسان سازگاری داره، بیت، خب بیت از بیتوته میاد، یعنی محل استراحت، محل زندگی، محل آرامش، میگم تو مرکز زمین، اولین جایی که از زیر آب آمده بیرون، ده والارض، در اونجا ابراهیم بیت میسازد، قواعد بیت را برپا میکنه. بعد وقتی این خانه تمام میشه، اولین کاری که انجام میده دعاست. ربنا تقبل منا. یعنی اگر قرار روی زمین محل آرامشی برای انسان باشه، باید آسمان حق پشتیبانش باشه. زندگی انسان رو کره زمین منقطع از آسمان ابتره. این دعا که اینقدر مهمه، همینجا باز دعا رو هم اگه بندازیم تو همین دستاندازهای مباحث اجتماعی، مباحث حکومتی، مباحث حاکمیت، باز ممکنه کسی هم بگن یعنی چی همه چیزا دارید با هم قاطی میکنید. این دعا که ابراهیم بعد از ساختن یک بیت انجام میده با خدا، یعنی اینکه ما هر کاری که رو زمین قرار انجام بدیم باید با اتصال به آسمان باشه تا بشه زندگی فردی و اجتماعی سالم. این نگاه ماست، یعنی نگاه ما متدینین. متدینین ممکنه اختصاص به مسلمان هم نداشته باشه، همه ادیان. خب اولا دعا، دعا اصلش طلبه، اصلش خواستنه. اولین خواهش انسان برای اینکه رو زمین موفق باشه خواهش و خواستن از خداست و متصل شدن به خدا. بعد آیه بعدی ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا. اول کار ما رو قبول کن که مؤثر باشه. این تقبل یعنی کار ما تأثیرگذار باشه. ببینید حاکم الهیه، کسی که قرار دخالت کننده باشه در زمین، کار داشته باشه به کار دیگران. اولین چیزی که بعد از این کار بزرگ انجام میده میگه تأثیرگذار باشه، مؤثر باشه، مفید باشد. تقبل، از ما قبول کن، چون قبول رو ما در فقه و در واژه ها و در عناوین معرفتیمون به همین معنا میدانیم. قبول یعنی کار مؤثر، کار تأثیرگذار، کار مفید. در حاکمیت دینی، در حاکمیت الهی، شخصی که میخواد حاکم باشه این شکلی حرکت میکنه که کاراش مفید باشه، مؤثر باشه، خونسانش. خب اگر قبول شد، ادامه کار قبول شده یک انسان بزرگ چیه؟ ایجاد جو اجتماعی، ایجاد یک فضای اجتماعی است. امواجی تولید میشه از کار قبول شده که میره تو زندگی مردم. چطوری میره تو زندگی مردم؟ و جعلنا مسلمین و من ذریتنا. خب ذریه ابراهیم کیه؟ همه بچه های آدم هست، همه افراد انسانی هستن که رو زمین میخوان زندگی کنن. چون نسل بشر تکثیرش توسط ابراهیم اتفاق افتاده و ما با بزرگ ملامون، با بزرگ کاملمون حضرت ابراهیم، این فضیلتش از آدم بالاتره. و من ذریتنا امتن مسلمه. خب این امتن مسلمه یا مسلمین، این عنوان مسلمین یعنی به همین سادگی که بگیم اونا دوست داشتن مسلمون باشن، نه، عمیق میشن دیگه. آدمای محقق تو وادی مباحث معرفتی میرن بالا. مسلم یعنی چی؟ یعنی انسانی که تسلیم حق باشه. اسلام، انسان حق طلب، حق خواه. خب حق خواهی در چه ساحتهایی تحقق پیدا میکنه؟ دو ساحت بیشتر نداره، ساحت شخصی، ساحت اجتماعی. کدوم یکیش گسترده؟ ساحت‌های اجتماعی. از اینجاست که انسان‌های همچون ابراهیم نگاهشون به زندگی نگاه اجتماعی میشه. وقتی که نگاه اجتماعی شد، تفکرشون برای زندگی در بعد اجتماع بیشتره از تفکرشون در بعد شخص. یعنی اگر تفکرات شخصی انسانهای بزرگ شکل میگیره، جنبه مقدماتی داره، جنبه عالی داره، مقدمه است برای اینکه اون تفکرات اجتماعیشون به سامان برسه. لذا بلافاصله وجعلنا مسلمین لک، ما دوتا و من ذریتنا. خب اینم خودش اصله که اگر الناس علی دین ملوکه، ابراهیم میخواد اول خودش اصلاح کنه بعد بره سراغ ذریه. ذریه یعنی جامعه، ذریه یعنی مردم. مسلمتن لک. بنابراین تا اینجا دو نکته اساسی تو حاکمیت اسلامی مطرحه: یکی ارتباط حاکم با خدا به شکل ویژه، دو کار فرهنگی، یعنی نگاه فرهنگی داشتن به جوامع بشری. فرهنگ است که میتواند ولایت و محبت رو ترویج کنه. فرهنگ تو این کاناله. و ارنا مناسکنا، هر کدوم از اینها از جهت فقهی و از جهت کلامی، از جهت معرفتی میتونن موضوع قرار بگیرن برای تحقیق که در یک حاکمیت الهی توحیدی چه چیزایی لازمه. ارنا مناسکنا، ما میگیم برای حجاج، میگیم ابراهیم که کار رو تمام کرد گفت مناسک این خانه رو به ما یاد بده که چطوری طواف کنیم، چطوری فلان کنیم. اما با نگاه وسیع، ارنا مناسکنا یعنی اطلاعات ما رو افزون کن. سومین نکته‌ای که در حاکمیت اسلامی قابل توجه است، با معرفت بودن سطح بالای حاکمانه. یه زمانی رهبری دوران ریاست جمهوریش در شیراز برای حافظ یه سخنرانی کرد، هست اونجا بعضی از این رئیس جمهورهای کشورهای خارجی گفتن ای کاش همه رئیس جمهورهای کشورها با سواد می بودن، ملا بودن مثل ایشون، اطلاعاتشون بالا بود. بنابراین اطلاعات مافوق، اطلاعات بالا، احاطه علمی، جایگاه معرفتی بالا یکی از شرایط حاکمیت توحیدیه، حاکمیت الهیه. در حاکمیت الهی افرادی که این حاکمیت رو تحقق میبخشن زبان حالشون همیشه اینه: ارنا مناسکنا. مناسک یعنی شیوه های درست زندگی کردن. حالا سمبولش کجاست؟ کنار کعبه است. شما حج رو اگر واکاوی کنید، لحظه به لحظه اعمال حج کار اجتماعیه، از طوافش گرفته تا وقوف در عرفاتش، وقوف در مشعرش، اصلا تمرین زندگی اجتماعیه، تمرین زندگی اجتماعی سالمه. این که پیامبرم فهمیدارم حدود 100,000 نفر رو میبره حج، حجۃ البلاغ یا حجۃ الوداع، این جهتش همینه. این نگاه متهمه. این حرفایی که بنده الان دارم میزنم در سابقه تاریخی علوم حوزوی و بین متدینین متهمه. متهم است به این که اینها دارن از دین و مناسک و عبادت و بندگی سوء استفاده میکنن تا حکومت تشکیل بدن. تو بشن حاکم. این که دارم میگم، ماها که حالا مدار سنمون از شما بیشتر اینا رو دیدیم. باز کردن چنین بابی به شکل حقیقی بعد از انقلابم اتفاق نیفتاد. بعد از انقلابم به شکل حقیقی اتفاق نیفتاد که این تو زندگی روزمره یا جامعه ایرانی خودمون جاری و ساری بشه. نشد. اگر میشد که حالا این مشکلات اقتصادی نداشتیم، یک نمیدونیم بانکای خراب نداشتیم چی نداشتیم چی نداشتیم. نشد. یعنی این نگاه به امثال این آیات شریفه قرآن متهمه دیگه، چون ذهنیت ها ارتکازات ذهنی متدین اینه که با اینا رو بذار کنار، حجتو انجام بده، تلبیتو بگو، توافتو انجام بده، وقوف در مشعرتو برو، ذکرتو بگو، و توب علینا انک انت التواب الرحیم. بنابراین اولین پیغمبری که پای و گذار تمدن انسانی شد حضرت ابراهیم. از قسمت‌های مهم قرآن که شما می‌توانید در بحث حاکمیت و ارتباطات یک حاکم و یک حاکمیت مثلا اسلامی توحیدی با جامعه خودش، با مملکت خودش و با ممالک دیگه مراوده داشته باشه، ارتباط داشته باشه، باید قسمت‌های زندگی حضرت ابراهیم رو تو قرآن بازیابی کنیم. که حالا این قسمتش در بعد حج، در بعد کعبه است، با مرکزیت کعبه. مرکزیت زمین رو انتخاب کرد برای خودش حرف. مرکزیت زمین، ام القرا، این کلمات ام القرا مثلا مادر همه قریه ها و آبادی های زمین، اون رو انتخاب کرد. بحث توحید را سرمنشأ همه کنش‌ها و واکنش‌های خودش قرار داد. بعد رفت سراغ خوب ساختن یک فیزیک، یک ساختمان با چقدر مطلب که در کلمات امام صادق علیه السلام مطرح. و در این آیاتی که تا الان خوندیم اون چیزی که بعد از توحید محور قرار داده برای زندگی بشر رو کره زمین، بحث تسلیمه، تسلیم بودن در برابر حق، حق گرایی و تسلیم شدن در برابر حق. همونجا ابراهیم اینو گزارش میده تو آیات بعدی، آینده جهان برای زندگی بشر از جهت اجتماعی باید این شکلی باشه. ربنا وابعث فیهم رسولا، تو آیه بعد 129، یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خود اینا البته حرف داره، واسیم رو قرآن، بعد از آخر میگه انکه عزیز و حکیم، بحث عزت و حکمت از ناحیه خدا توسط پیغمبر. یعنی قراره رسول بیاد، خب رسول کیه؟ باز رسول با نگاه های سطحی ما، یه کسی بیاد بگه راه اینه، چاه اینه، اینطوری زندگی کنید، اینطوری خدا را عبادت کنید، یه وقتا میگید نه، رسولی که میاد به همه ابعاد زندگی بشر کار داره. چی رو میخواد تزریق کنه به جامعه بشری؟ دو چیز رو، علم و کار سالم. علم و تزکیه. خب علم و تزکیه تو زندگی فردی، تو زندگی اجتماعی. تا بیایید تو زندگی اجتماعی، بحث حاکمیت اینجا میاد. حاکمیت حاکمان الهی توسط دو اهرم قدرتمند شکل میگیره، علم و تزکیه. ما طلبا میگیم که علم و تزکیه ما برای ما طلبا هست، طلبا باید درس بخوانن، ملا بشن و بعدم اخلاقشون رو درست بکنن. این مال فقط طلبا نیست که، طلبا و انبیا و اولیا شارژ میشن تو این وادی ها، بعد میاد این شارژ رو توضیح میکنن بین بشریت. چطوری میشه توضیح کرد؟ بدون حاکمیت؟ نه. البته گفتم حاکمیت با محور ولایت، با عنوان ولایت و با هسته مرکزی محبت. بعد این میشه زندگی عالمانه انسان بر زمین تو تشکل‌های فراگیر. حالا بعد این رو وقتی که کلی آوردیمش میام میگم آدم ها آزادن، مختارن، سلیقه هاشون مختلف میشه. مثلا رو کره زمین چندین حاکمیته، بعدم شما میخواید حاکمیت اصیل رو معرفی کنید. رابطه حاکمیت اصیل توحیدی الهی با جهان متشتت به نظر میرسه اگر رفقا تحقیق کنید به این نتیجه میرسید که حاکمیت توحیدی الهی با محوریت ولایت، محبت و امثال اینها یکی از شاخصهای دقیقش انعطاف پذیریه. انعطاف پذیری، این انعطاف پذیری هم یک بحث فقهیه ها، یعنی روش حکم میاد، انعطاف واجب، انعطاف مستحب، انعطاف مکروه. یکی از عناوینی که در حاکمیت اسلامی مطرحه اینه. چرا؟ چون بحث سعه صدر یکی از موضوعاتی است که در این بحث ما نحنفی کاربرد داره. خب بعد در ادامه آیه بعدی و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. خب این ملت ابراهیم چیه؟ باز از گلواژه های قابل استفاده در بحث ما نحنفی همین بحث ملت، ملت ابراهیم. این ملت رو چه معنا کنیم؟ چند احتمال داره؟ کدام احتمالش مناسبه؟ خب گاهی ملت به معنی دینه، ملت ابراهیم. گاهی ملت به معنای جمعیتی است که قرار است با ابراهیم زندگی کنند. اقوا و آکت و مشهورترین معنایی که برای ملت هست روش زندگی ابراهیمه، سبک زندگی، سبک زندگی ابراهیم. خب سبک زندگی ابراهیم که مال خودش نیست که، سبک زندگی ابراهیم رو خدا انتخاب کرده در ابراهیم که بشود اسوه، که برای حضرت ابراهیم هم تو قرآن کلمه اسوه به کار برده شده که بشریت رو کره زمین نگاه کنند به این اسوه ابراهیمی زندگی کنند. حالا آیه می فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم، کسی که سبک زندگی ابراهیم رو نپذیره به خودش ظلم کرده. این خود این بیان به خودش ظلم کرده، نمیگه من صفحه نفسه پدر شده میاریم بیچارش میکنیم العذاب، صفحه به خودش ظلم کرد. اگر شما رفقای عزیز مقداری مثلا روی آیات وقت بگذارید، مطالعه کنید، تحقیق کنید، با همین نگاهی که عرض شد از این کلمات ملت ابراهیم، صفحه نفسه، این استفیناه و فی دنیا انهو فی الاخرت لمن از صالحین، چرا در آخرت از صالحین باشه در دنیا نباشه؟ این انهو فی الاخرت لمن از صالحین کار کنید، به نظرم یکی از جاهاییست که میشه این راه نرفته تو مباحث مستحدث رو با همین عنوان بحث خودمون که روابط بین الملل هست تجربیات خوبی کسب بکنیم و نکات خوبی قابل ارائه باشه. و صلی الله علی محمد و آله.